سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز. شما به ششمین اپیزود پادکست رپاب، خلاصه کتاب داعش گزارشی از درون وحشت گوش میکنید. در پادکست رپاب من امیر سودبخش و همراه ایمان نژادحد هر بار برای شما خلاصه یک کتاب مرتبط با تاریخ رو روایت میکنیم. امیدوارم که از شنیدن این اپیزود و این خلاصه کتاب لذت ببرید. کتاب داعش گزارشی از درون ارتش وحشت سال 2015 منتشر شده، یعنی زمانی که داعش تقریباً در اوج قدرت بوده. این کتاب محصول هیچ پروژه سازمانی نیست و نتیجه تلاش‌های شخصی دو تا نویسنده است. یکی از نویسنده‌ها اهل کشور سوریه است و نویسنده دوم هم یه روزنامه‌نگار آمریکاییه که مدتی در حومه حلب گزارشگر بوده. کتاب توسط انتشارات نقد فرهنگ و با ترجمه علی پیرحیاتی و ثریا احمدی در ایران هم منتشر شده. اینکه چرا ما این کتاب رو برای پادکست انتخاب کردیم چند تا دلیل داره. دلیل اول اینه که نویسنده های کتاب موفق شدن با کلی بدبختی و با گرفتن اماننامه به درون ارتش داعش برن و با بعضی از داعشی ها مصاحبه کنن و ببینن که چی شد که اونا به داعش به عنوان یک حکومت توتالیتر ملحق شدن؟ که خب اواخر اپیزودم اصلا کامل به این موضوع پرداخته میشه. دلیل دوم اینه که کتاب روایت مستند و جالبی از نحوه شکلگیری داعش به ما میده، چیزی که احتمالاً خیلی از ما دقیق نمیدونیمش. در ادامه هم کتاب پای کسانی رو به چرایی شکلگیری داعش باز میکنه که شنیدنش میتونه جالب باشه. جدای از اینا کتاب به شخصیت بنیانگذاران داعش هم نزدیک میشه و ما رو با مسیر زندگی اونا آشنا میکنه. مخصوصا شخصی به نام ابو مصعب زرقاوی که شاید بشه گفت بنیانگذار داعش یه جورای ایشون بوده، ولی هیچ وقت خیلی بهش پرداخته نشده. بریم داستان کتاب رو از بررسی داستان زندگی آقای زرقاوی شروع کنیم. ابو مصعب زرقاوی در دوران جوونیش به خاطر همراه داشتن مواد مخدر و تجاوز جنسی یه مدتی زندان بوده. ولی بعدش ایشون دچار تحول میشه و میره سراغ مذهب و آدم به شدت مذهبی میشه. اونم از نوع افراطی و سلفی. سلفی ها معتقد به بازگشت به خلوص دینی و سنت‌های پیامبرن. اونا میگن که سبک غربی دموکراسی و مدرنیته نه تنها از پایه با اسلام ناسازگاره، بلکه عامل اصلی اضمحلال تمدن عرب هم به شمار میره. اتفاقی که به گفته اونا تحت حاکمیت رژیم‌های مرتد در مصر و اردن و سوریه و عراق و جاهای دیگه داره میفته. علاوه بر این سلفی ها در بالاترین حد ممکن طرفدار جهاد و جنگن. زرقاوی به عنوان یه سلفی مبارز خیلی زود علاقه پیدا کرد که به القاعده ملحق بشه و تمام زندگی و دار و ندارش رو برای آرمانهای خطرناکش فدا کنه. زرقاوی یه رفیق و همرزمی هم داشت که تو انفجار مین یه پاشو از دست داده بود. این بنده خدا تو بیمارستان که بود از این ناراحت بود که با این نقص عضو دیگه کسی بهش زن نمیده. بعد که اومد بیرون زرقاوی یکی از 7 خواهرش رو فرستاد به پیشاور پاکستان و با دستور زرقاوی خواهرش با رفیقش ازدواج کرد. فیلم این عروسی تا آوریل سال 2006 اولین و تنها فیلم از زرقاوی بود که اومده بود بیرون و چهره زرقاوی توش مشخص بود. بعد سال 2006 یه فیلم دیگه ازش اومد بیرون که تو فیلم نشون میداد یه فرمانده سیاه پوش که خود زرقاوی باشه مثل رامبو در حال شلیک با یک تیرباره. برای ملحق شدن به القاعده، زرقاوی اول یه سلسله دوره‌های آموزشی تو اردوهای کارآموزی در مرز افغانستان و پاکستان گذروند. تو این اردوگاه‌ها افراد جدید القاعده هم از نظر کار با اسلحه و هم از نظر ذهنی آموزش می‌دیدند. مغزهای متفکر حملات 11 سپتامبر یعنی رمزی یوسف و خالد شیخ محمد از همین جای فارغ التحصیل شده بودند که زرقاوی داشت توش آموزش میدید. بعد از فارغ التحصیلی زرقاوی برگشت به کشور اردن و عضو یکی از گروه‌های جهادی به نام بیت الامام شد و فعالیت‌های تروریستی و جهادیش رو شروع کرد. ولی دو سال بعد و در سال 1994 زرقاوی دستگیر شد و از خونش هم کلی اسلحه و مهمات پیدا کردن. زرقاوی به 15 سال زندان محکوم شد و به یه زندان صحرایی فوق امنیتی هم منتقل شد. زرقاوی از همون اوایلی که به گروه‌های تروریستی ملحق شده بود به یه آدم عصبانی و بیرحم معروف بود. اون حتی تو زندان هم با نگهبانا درگیر شد و 8 ماه و نیم افتاد تو انفرادی. تو زندان انقدی شاخوشونه کشید که رئیس و امیر زندانی ها شد. در نهایت زرقاوی فقط بخش کمی از محکومیتشو کشید، چون پادشاه اردن مرد و پادشاهی به پسرش عبدالله دوم که یک اصلاح طلب تحصیل کرده غرب بود به ارث رسید و پادشاه جدید در سال 1999 یه عفو عمومی برای 3000 تا زندانی اعلام کرد که خیلی از اسلامگراهای تندرو هم با این عفو آزاد شدن که یکیشون هم زرقاوی بود. زرقاوی از زندان اومد بیرون و مستقیم رفت به پاکستان و از اونجا هم برای دیدار با بن لادن رفت به قندهار. قندهار شهری که اون زمان عملاً پایتخت طالبان بود. زرقاوی بعد از بیعت با بن لادن سرپرست یه اردوگاه آموزشی تو هرات شد. اون اونجا بیشتر فلسطینی‌ها و اردنی‌ها رو به عنوان سربازای جدید استخدام می‌کرد و آموزش می‌داد. بعد یه مدت برای ادامه فعالیت‌های تروریستیش رفت به کردستان عراق. زرقاوی از فضای کاملاً باز عراق برای مبارزه با آمریکایی‌ها خیلی استقبال کرد، خوشش اومد و یواش یواش در عراق تبدیل شد به رهبر جهادی‌ها. اون در این حال که با القاعده همکاری میکرد برای خودش هم گروهی به نام توحید و جهاد رو تشکیل داد. از همون اول زرقاوی و بن لادن خیلی با هم رابطه خوبی نداشتن و تو خیلی از موضوعات هم با هم اختلاف نظر داشتن. ولی تو یه مورد مهم اونا با هم هم نظر بودن. اونم مبارزه با آمریکا و همپیمانان غربی آمریکا در عراق بود. بن لادن توی اطلاعیه تو تلویزیون الجزیره به مردم عراق پیام داد و بهشون گفت که درسته که رژیم بعثی صدام خدا رو شکر سقوط کرده، ولی آمریکا داره تلاش میکنه حکومت دست نشانده خودشو تو عراق حاکم کنه و داره راه رو برای تشکیل اسرائیل بزرگ هموار میکنه، پس بر شما واجبه که با این توطئه مقابله کنید. بعد هم بن لادن مبارزه شهری و عملیات شهادت طلبانه انتحاری رو پیشنهاد داد. این فراخوان یه تبصره جالب هم داشت. بن لادن گفت که برای جنگ مقابل آمریکایی‌ها میتونید از کافران سوسیالیست یعنی نیروهای رژیم بعث سقوط کرده هم کمک بگیرید و با اونا بر ضد آمریکا متحد بشید. این کافران سوسیالیست که تا دیروز دشمن بودن امروز شدن دوست. و از این زمان بود که پای نیروهای سابق بعث به تشکیلات تروریستی جهادیون باز شد. اولین اقدام فجیح ابو مصعب زرقاوی در عراق در تاریخ 7 آگست 2003 اتفاق افتاد. عاملان گروه توحید و جهاد یعنی گروه زرقاوی یه بمب رو تو سفارت اردن تو بغداد منفجر کردند. زرقاوی معمولا دوست داشت سرزمین خودش اردن رو هدف حملات تروریستیش قرار بده. کمتر از یه هفته بعدم زرقاوی حمله ای رو به ستاد سازمان ملل در بغداد سازماندهی کرد. این گروه همچنین آیت الله محمد باقر حکیم که اون زمان رئیس مجلس اعلای عراق بود رو با خودروی حامل بمب ترور کرد. در واقع کسی که این عملیات انتحاری رو انجام داد یاسین جراد پدرزن زرقاوی بود که بمبش در مرقد حضرت علی منفجر شد و حدود 100 نفر هم کشته شدند. زرقاوی هیچ ابایی از ابراز تنفر بیمارگونش نسبت به شیعه ها، یعنی اکثریت مردم عراق، نداشت. از نظر زرقاوی شیعه با کافر یه حکم داشتن. زرقاوی یه ابتکار مهم تکون دهنده هم از خودش نشون داد و اونم پیوند زدن خشونت‌های هولناک با رسانه‌ها بود. این تیکه رو اگه بچه کنارتون هست به مدت 20 ثانیه بزنید جلو. سال 2004 زرقاوی جلوی دوربین سر یک تاجر آمریکایی به نام نیکولاس بگ رو از تنش جدا کرد. بعدش هم خودش فیلم این سربریدن رو در دنیا پخش کرد و از اون زمان معروف شد به شیخ سلاخ‌ها. از اونجا بود که دیگه این کار مد شد. گروه های افراطی می رفتن آدم می کشتن، سر می بریدن، خرابکاری می کردن، بعدم خودشون فیلمشو منتشر می کردن. بعد از اینکه زرقاوی در جنگ روانی و تبلیغاتی مهارت پیدا کرد، تصمیم گرفت که بیعت با سرکرده القاعده را علنی کنه. و جالبه که این کار رو 2 هفته بعد از اون انجام داد که دونالد رامسفلد تو آمریکا گفت که امکان نداره هیچ وقت زرقاوی با بن لادن متحد بشه. سال 2004 که این اتفاق افتاد، بن لادن زرقاوی رو برادر شریف خودش صدا زد. بیعت زرقاوی با بن لادن باعث تغییر نام گروه توحید و جهاد به سازمان القاعده عراق شد. دیگه از اینجای بعد زرقاوی رو ما در سازمان القاعده عراق میشناسیم. دخل و خرج سازمان هم از قاچاق نفت و مافیای نفتی که زرقاوی رو انداخته بود تامین میشد و زرقاوی اونقدی منابع مالی داشت که حتی به بن لادن هم کمک مالی میکرد. ولی القاعده و مخصوصاً شخص الزواهری، نفر دوم القاعده که بعد از بن لادن رهبر القاعده هم شد، هیچ وقت نتونست ارتباط خوبی با زرقاوی داشته باشه. هدف القاعده بیشتر آمریکا و همپیمانانش بود. ولی زرقاوی علاوه بر اونا همیشه شیعیان رو هم در رأس اهداف تروریستیش قرار میداد. برای همین الزواهری نامه‌ای به زرقاوی نوشت و برادرانه نصیحتش کرد که دست از قتل عام شیعیان عراق بردار. ولی زرقاوی گوشش به این حرفا بدهکار نبود. کار خودشو میکرد. در 22 فوریه سال 2006 4 تروریست القاعده عراق با لباس کارمندای وزارت کشور عراق چندین ماده منفجره را در داخل حرم عسکریین در سامرا منفجر کردند. زرقاوی میخواست با این کارا هم شیعه ها را از بین ببره و همین که کشور را اسیر جنگ داخلی کنه و نذاره که دولت حامی آمریکا در عراق یه روز خوش ببینه. دیگه زرقاوی به هدف شماره 1 آمریکا تو عراق تبدیل شده بود و محل اقامتش هم همیشه یه راز بود. خونه امن زرقاوی در جنوب بغداد فقط 19 کیلومتر تا ستاد نیروهای آمریکا فاصله داشت. آمریکایی‌ها موفق شدن رد یکی از نزدیکای زرقاوی رو بزنن و محل اقامت زرقاوی رو پیدا کنن و بعدش هم اونجا رو زیر آتش بمب و گلوله با خاک یکسان کردن و زرقاوی رو کشتن. با مرگ شیخ سلاخ‌ها زرقاوی لقب‌هایی رو از بن لادن گرفت که در طول حیاتش از اون محروم بود. بن لادن درباره زرقاوی گفت که اون شاه سوار و شیر میدان جهاد بود. مرگ زرقاوی اصلاً به معنی نابودی القاعده عراق نبود. بعد از اون به دستور بن لادن ابو ایوب مصری جانشینش شد. مصری بعدش اومد با یه سری از گروه های دیگه متحد شد و در سال 2006 این جهادی های سلفی تشکیلاتی رو به نام دولت اسلامی عراق پایه‌گذاری کردند. دولت اسلامی عراق که ما به نام داعش اونا رو میشناسیم. اینم از خودم بگم که داعش میشه مخفف دولت اسلامی عراق و شام. منظور از شام هم که خب سوریه است و اشاره به حاکمیت داعش در سرزمین‌های عراق و سوریه میکنه. دولت اسلامی عراق که تشکیل شد، یه شورای داخلی اومد شخصی به نام ابو عمر البغدادی رو به عنوان رهبر این تشکیلات انتخاب کرد. ابو عمر بغدادی شد رهبر داعش. فقط حواستون باشه که ایشون رو با ابوبکر بغدادی رهبر معروف آینده داعش اشتباه نگیرید. ایشون ابو عمر بغدادیه، یه عراقی که با رأی شورای مجاهدین شده رهبر تشکیلات دولت اسلامی عراق. خب پس مصری چی؟ مصری از خارج کشور اومده بود و کسی بود که اصلا خود زواهری و بن لادن به عنوان نماینده القاعده به عراق فرستاده بودن. اما مصری اومده بود با بغدادی که یک عراقی سلفی بود متحد شده بود و در نتیجه القاعده عراق یه جورایی از نظر سلسله مراتب رفته بود زیر پرچم داعش. در حقیقت مصری سعی می‌کرد همزمان دو تا موقعیت رو داشته باشه. اول اینکه امیر القاعده عراق باقی بمونه، دوم اینکه اون نمی‌خواست فرصت همکاری با سلفی‌های عراقی و عضویت در این گروه بزرگ تازه تأسیس رو از دست بده. ولی خب تصمیمی که مصری خود سرانه گرفته بود مورد رضایت بن لادن و زواهری نبود و شکاف بین القاعده با شعبه عراقش و شخص مصری هر روز عمیق‌تر می‌شد. مصری به طور مشخص داشت راه زرقاوی رو ادامه می‌داد. در هر صورت مصری و بغدادی با هم شروع کردن به عملیات‌های گسترده تروریستی در عراق، از کشتن سربازای آمریکایی گرفته تا خراب کردن زیرساخت‌های شهری و خب قاچاق نفت هم که همچنان مثل زمان زرقاوی به راه بود و پول هم فراوون. هر چقدر زمان جلو می‌رفت موقعیت القاعده در عراق ضعیف می‌شد و به جاش جنبش‌ها و گروه‌های ملی‌گرای افراطی دیگه قوی تر می شدن. به مرور تصویر القاعده عراق در ذهن مهمترین حامیانش یعنی اون دسته از جوانان سنی مذهب افراطی تضعیف شد و جاش رو داد به داعش که وسط میدون بود و داشت عملیاتاشو انجام می داد. حالا به نظرتون در زمانی که داشت این اتفاقات می افتاد ابوبکر بغدادی رهبر آینده داعش کجا بوده؟ ابوبکر بغدادی به همراه چند نفر از دوستانش تو زندان‌های آمریکا در عراق بود. ولی اونم مثل زرقاوی خیلی زود آزاد شد. حقیقت اینه که آمریکایی‌ها در روش شناسایی زندانی‌ها ناتوان بودن. اونا نمیتونستن دقیقاً بفهمن که الان کسی رو که دستگیر کردن چه مقامی در تشکیلات تروریستا داره. از این بدتر این بود که زندان برای دستگیر شده ها قشنگ حکم دانشگاه رو داشت. نیروهای جهادی تو زندان خیلی راحت و بدون دغدغه آموزش های تروریستی می دیدن. حتی بعضی وقتا پیش می اومد که اونا عمدن کاری می کردن که دستگیر بشن برن زندان و مدتی پیش رفقاشون تو زندان بمونن و برگردن. یه عضو سابق داعش به نام ابو احمد تو مصاحبه با روزنامه گاردین گفت که ما تو بغداد یا هیچ جای دیگه نمیتونستیم موقعیت امنی شبیه به زندان داشته باشیم. تو زندان جامون امن بود و کنار هم از تجربیات هم استفاده میکردیم و نقشه فعالیت‌های بعدیمونو اونجا کنار هم میکشیدیم. بعد ابو احمد گفت که چطوری زندانی‌های جهادی شماره تلفن و آدرس همدیگر رو روی کش لباس زیرشون یادداشت میکردن؟ و بعد از آزادی همدیگر رو اینطوری پیدا می کردن. اونم در حالی که همه زندانیا بعد از آزادی در ساخت بمب‌های کنار جاده‌ای و حرکات انتحاری و خیلی چیزای دیگه برای خودشون یه پا استاد شده بودن. تازه این در حالی بود که آمریکا هر کیو دستگیر می‌کرد با اسکن مردمک چشم و اثر انگشت و نمونه دی ان ای زندانی اطلاعات کاملش رو ثبت می‌کرد تا اگه زندانی‌ها اسمشون رو درست نمی‌گفتن اونا بتونن از بانک اطلاعاتیشون سوابقش رو در بیارن. ولی خب مشکل اصلی چیز دیگه بود. مشکل این بود که در بیشتر مواقع اونا نمیتونستن بفهمن که جایگاه زندانی در تشکیلات کجاست. زندانی چیکار است؟ یه بار اونا یه نفر رو زندانی کردن که تو بازجویی خودشو بغدادی معرفی کرد. تا اینجا نکته ذاتاً عجیبی وجود نداشت چون شورشیان بیشتر اسم شهر و یا کشور زادگاهشون رو به عنوان نام مستعار برای خودشون انتخاب می‌کردن. اما این بغدادی با بقیه متفاوت بود. آمریکایی‌ها حتی تا اونجا پیش رفتن که متوجه شدن این آدم با القاعده هم رابطه‌های زیادی داره و اسمش هم در صدر لیست متهمین تحت تعقیبه. زندانی آمریکایی‌ها ابوبکر بغدادی رهبر آینده داعش بود. ابوبکر بغدادی تو زندان دادگاه اجرای احکام تشکیل داده بود و برای زندانی‌ها یه نوع مرجع بود و حکم می‌داد و تازه آیین‌های روز جمعه را هم به عنوان امام انجام می‌داد. برای خودش تو زندان بروبیایی داشت تا اینکه آمریکایی‌ها چند تا گروه از زندانی‌ها رو که فکر می‌کردن اینا کبریتای بی‌خطر هستن و دیگه خطری برای جامعه ندارن و آزاد کردن و تو یکی از این گروه هم ابوبکر البغدادی رو آزاد کردن. سال 2008 طی یه توافقنامه قرار شد دیگه نیروهای آمریکایی از عراق خارج بشن و مسئولیت‌های امنیتی رو به همتاهای عراقیشون واگذار کنن. در دسامبر 2008 جورج بوش و نوری المالکی توافق کردن که تا 30 ژوئن 2009 نیروهای آمریکایی از عراق خارج بشن. توافق تو مراسمی انجام شد که بیشتر از اون که به دلیل نقطه عطف دیپلماتیک در یادها مونده باشه به دلیل یه حرکت عجیب در خاطره ها موندگار شد. توی مراسم یکی از حضار کفششو به سمت بوش پرتاب کرد که البته بوش جا خالی داد و بهش نخورد. پروسه خروج آمریکایی ها از عراق شروع شد و مردم هم ریختن خیابون و این روزو جشن گرفتن. اما در کنار این تحولات یه اتفاق مهم دیگه هم که افتاد این بود که مالکی دستور آزادی تعداد زیادی از زندانی ها رو هم صادر کرد. تصمیمی که عواقب بدی برای عراق داشت. بلافاصله بعد از این فرمان و آزادی زندانی ها صدها نفر از اونا مستقیم به مسجد ام القرا در بغداد رفتن که به بقیه یارانشون ملحق بشن و داعش رو تقویت کنن. این مسجد ام القرا رو در اپیزود سوم داستان زندگی صدام در پادکست رخ کامل داستان ساختشو گفتم. اگه دوست داشتید گوش کنید، جالبه. بعد از رفتن آمریکایی‌ها بلافاصله حملات تروریستی و تصفیه حساب‌ها شدت گرفت. مخصوصاً حملات به نیروهای نظامی دولت که الان ضعیف شده بودن. یه بابایی به نام سرهنگ سعد عباس محمود رئیس پلیس یه شهری در شمال شرق فلوجه گفت که خودش توی برهه زمانی کوتاه 25 بار مورد سوء قصد قرار گرفته. یه بار یه قرآن با جلد سبز رنگ بهش داده بودن که با مواد منفجره پر شده بود. کمتر از 2 هفته بعد قضاشو مسموم کردن که 10 روز افتاد بیمارستان. بعد که از بیمارستان ترخیص شد یه بم نزدیک خونش منفجر کردن. ولی خب در نهایت شانس آورد و زنده موند تا بتونه داستانش رو به عنوان مشتی از خروار تعریف کنه. بعد از خروج آمریکایی‌ها درگیری‌های مذهبی بین شیعه و سنی هم بیشتر شد. در 23 آوریل 2013 3 روز بعد از اینکه انتخابات استانی عراق برگزار شد، نیروهای امنیتی عراق به یکی از مناطق معترض سنی در هویجه یورش بردن. اونا مدعی بودن که به دنبال قاتل یه سرباز عراقی می‌گردن. اگرچه روایت‌ها در مورد اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده بود متفاوته، اما در مورد پیامدهای اتفاق اختلافی وجود نداره. 20 نفر سنی کشته شدن و بیش از 100 نفر هم زخمی شدن. خشونت هویجه موجب خشم اهل تسنن در سراسر عراق شد و پاسگاه‌های پلیس و ایست بازرسی‌ها هدف حملات تلافی جویانه اونا قرار گرفت. حتی رئیس مجلس عراق در واکنش خواستار استعفای مالکی هم شد. از اون ورم تو شهرهای شیعه نشین هم حملات تروریستی خیلی زیاد شده بود و کشور عراق قشنگ دچار یک جنگ مذهبی شده بود. هر چقدر که زمان جلوتر می رفت، داعش یا همون دولت اسلامی عراق بیشتر قدرت می گرفت و وضعیت نابسامان عراق بدتر می شد. سال 2013 طبق گزارش دولت اوباما، بمب‌گذاری های انتحاری در عراق که در سالهای 2011 و 2012 به طور میانگین بین 5 تا 10 مورد در هر ماه بود، حالا رسیده بود به حدود 30 مورد در ماه. داعش در کریسمس 2014 فلوجه رو تصرف کرد و اعلام کرد که گروهش به یک امارت اسلامی تبدیل شده که متعهد به دفاع از سنی‌ها در برابر نیروهای نوری المالکیه. حالا دیگه اسم داعش داشت همه جا شنیده می‌شد و خب یادمون هم هست که تا الان رهبران داعش ابو عمر بغدادی و بعدش هم یه جورایی ابو ایوب مصری هستن. مصری هم همونطور که گفتیم جانشین زرقاوی بود و در اصل الان ابو عمر بغدادی و مصری داشتن محصولی رو درو می کردن که زرقاوی کاشته بود. منتها قدرت گرفتن داعش یه عامل بزرگ دیگه هم داشت که معمولاً کمتر بهش توجه میشه. ولی کتاب خیلی خوب و با استدلال دربارش حرف زده. کشور سوریه و شخص بشار اسد. گسترش داعش هم در عراق و هم در سوریه رو نمیشه بدون بررسی همکاری دراز مدت دمشق با القاعده عراق درک کرد. حتی قبل از اینکه صدام به دست نیروهای آمریکایی سرنگون بشه، اسد تصمیم گرفت ورود جنگجویان خارجی به عراق رو به منظور بی‌ثبات سازی این کشور تسهیل کنه. تا اونجا که یه دفتر در دمشق خیلی شیک و مجلسی به شورشیا کمک میکرد تا با اتوبوس به مرز سوریه و عراق برن و از اونجا وارد عراق بشن. بشار اسد امیدوار بود که این کار یه تهدید و خطری جدی برای دولت بوش بعد از اشغال عراق باشه. اون میخواست که تمرکز و توجه اسلامگراها رو از روی حکومت خودش با نگه داشتن و مشغول کردن اونها در کشور همسایه منحرف کنه. بشار اسد هر کاری میکرد تا این پیام رو به آمریکا برسونه که آقا سراغ من نیایید، وگرنه تروریست‌های بیشتری رو به کشور همسایه میفرستم تا پدر سربازاتون رو در بیارن. اکثر شورشیان سوریه که به عراق منتقل می‌شدن هم تحت حمایت و نظارت شوهرخواهر بشار اسد یعنی آصف شوکت میزبانی قرار داشتند که کتاب داستان چند تا از معروفترین این شورشی‌ها رو هم روایت می‌کنه و میگه که چطور اسد و دولت سوریه از رهبران شورشی القاعده و داعش حمایت کردند تا بتونن با استفاده از هرج و مرج در عراق توجهات رو از خودشون دور کنن. تمام این عوامل دست به دست هم داد تا اینکه در سال 2014 داعش خلافت خودش رو پایه‌گذاری کرد و ابو عمر بغدادی در عصر جدید اولین حکومتی رو تأسیس کرد که اونو مجاهدین پایه‌گذاری کرده بودن. حکومتی در قلب جهان اسلام و در چند قدمی مکه و مدینه و اورشلیم. ولی عمر ابو عمر بغدادی کفاف نداد که بتونه خلیفه ی این حکومت باشه. در حمله‌ای که به محل اختفای ابو عمر بغدادی و ابو ایوب مصری انجام شد، هر دو نفر اونا کشته شدند و راه برای خلافت ابراهیم عواد ابراهیم بدری معروف به ابوبکر بغدادی باز شد. در واقع ابوبکر بغدادی توسط شورای داعش بود که به عنوان جانشین واحد برای دو فرمانده کشته شده منصوب شد. بریم یه ذره بیشتر درباره ابوبکر بغدادی بدونیم. بغدادی در سال 1971 توی شهر نزدیک شهر سامرا به دنیا آمد. تحصیلاتش در رشته علوم اسلامی بود و از دانشگاه علوم اسلامی واقع در حومه بغداد فوق لیسانس و دکترا گرفت. بغدادی به گواهی دوستانش شخصیتی آروم و گوشه‌گیر داشت که اصلاً شبیه تندروهای خطرناکی که ما انتظار داریم نبود. ورزش میکرد، فوتبالش هم خوب بود و درسش هم میخوند و زندگیشو میکرد. دکتر هشام الهشامی، کارشناس مسائل داعش که به دولت عراق مشورت میداد، بغدادی رو در اواخر دهه 1990 ملاقات کرده بود. هاشمی به نویسنده‌های کتاب گفت بغدادی واقعاً فاقد کاریزمای رهبری بود. اون گفت وقتی که من بغدادی رو دیدم خیلی خجالتی و کم حرف بود. اون از یه خانواده فقیر روستایی بود و نهایت آرزوش هم این بود که یه شغل دولتی در بخش اوقاف به دست بیاره. اینا رو دکتر هاشمی دربارش گفت. حالا یکی از همسایگان بغدادی به نام ابو علی هم به نویسنده‌های کتاب گفت که بغدادی هرچی بزرگتر می‌شد به مرور مرتجع‌تر و خشک مذهبی‌تر می‌شد. این همسایه واکنش بغدادی به یه مراسم عروسی رو به یاد می آورد که اونجا مردا و زنا کنار هم می رقصیدن. بغدادی داشت از خیابون رد می شد و این صحنه رو دید و شروع کرد به داد و فریاد که این چه کاری دارید می کنید؟ این خلاف دینه. بعدم سعی کرد مراسم رو به هم بزنه. با این حال تا سال 2003 که آمریکا عراق اشغال کرد، رهبر آینده داعش هنوز یه شورشی ساده هم نبود. بغدادی در اواخر 2003 فرقه اسلامی خودش به نام جنبش اهل السنه و جماعه رو تشکیل داد و یه سال بعدم اسمشو توی یه نوع دانشگاه دیگه نوشت. تو زندانهای آمریکا که گفتیم برای جهادیون یه دانشگاه تمام عیار بود. بغدادی در 31 ژانویه 2004 دستگیر و در 6 دسامبر 2004 آزاد شد. و بعدش هم دیگه هیچ وقت دستگیر نشد. دکترای بغدادی در علوم اسلامی باعث مرجعیت قضایی اون میشد و زندانیان جهادگرا وقتی با هم درگیر میشدن تسلیم مرجعیت بغدادی میشدن. بغدادی هم از همین جایگاه برای جمع کردن سربازاش استفاده کرد و کم کم برای خودش اسم و رسم ساخت. بغدادی در اواخر سال 2004 به دلیل گزارش‌های آمریکایی‌ها مبنی بر این که اون خطر چندانی برای نیروهای ائتلاف یا نهادهای عراقی نداره آزاد شد. اما اون بعد از آزادی افراطی‌تر شد و در سال 2007 به گروه‌های مجاهدینی پیوست که زرقاوی تأسیس کرده بود. بغدادی مدت هم عضو اخوان المسلمین بود ولی اونا رو ترک کرد و بعدم گفت که اونا مرتدن. چرا؟ چون برای سفیر آمریکا کار می‌کنن. بغدادی از نظر موضعش درباره گروه‌های دیگه نظامی سنی که عضو سازمان اون نبودن میگفت که جنگیدن با اونا بر جنگیدن با آمریکایی‌ها اولویت داره. ترقی بغدادی تا رسیدن به امیری داعش کاملاً با تایید 9 عضو از 11 عضو شورا انجام شد. و سه دلیل هم برای انتخابش وجود داشت. اول اینکه اون متعلق به اتحاد قبیله‌ای قریش بود که به دلیل نسبتش با پیامبر یکی از محترمترین قبایل عراق بود. گفته میشه که ابو عمر بغدادی هم اهل همین قبیله بود. دوم اینکه بغدادی خودش عضوی از شورای داعش بود و بنابراین رابطه نزدیکی با ابو عمر بغدادی داشت و انتخاب یکی از اعضای شورا برای رهبری هم یه چیز معمول و رواله. دلیل سوم هم این بود که اون یه نسل جوانتر از سایر کاندیداهای شایسته برای امیر شدن بود و این موضوع و این جوانگرایی میتونست انگیزه‌ای برای سایر جهادیون جوان باشه. اینم نباید فراموش کنیم که تا سال 2010 آمریکا از لیست 42 نفره فرماندهان میدانی مجاهدین تونسته بود 34 نفرشون رو دستگیر کنه یا بکشه و دیگه تعداد فرمانده‌های رده بالا خیلی کم شده بود. علاوه بر این با توجه به شکراب شدن ارتباط ستاد فرماندهی القاعده در پاکستان، ستاد فرماندهی اصلی با شاخه القاعده عراق، دیگه اونا نتونستن بعد از مصری از پاکستان براش جانشین مشخص کنن و این شورای داعش بود که خودش تصمیم گرفت رهبر بعدی رو انتخاب کنه و ابوبکر بغدادی رو هم انتخاب کرد. بعد از به قدرت رسیدن بغدادی اون ترجیح داد که خود عراقی ها مسئولیت های مهم رو در داعش داشته باشن و نه مجاهدین خارجی. اما یک استثناء هم وجود داشت، ابو عمر الشیشانی که اونو در جهان به عنوان جهادگر ریش قرمز میشناسن و احتمالاً شما هم ازش چیزایی شنیدید. اسم اصلی ریش قرمز تورخان باتیراشویلی بود، یه چچنی گرجستانی که زمانی که به داعش ملحق شد تقریباً 30 سالش بود و قبلش هم به عنوان افسر اطلاعاتی نظامی در ارتش گرجستان که تحت آموزش آمریکا بود خدمت کرده بود. ریش قرمز مدتی به خاطر حمل سلاح غیر مجاز تو گرجستان زندانی شده بود و احتمالاً در همین زمان به یه سلفی سرسخت تبدیل شده بود. اون سال 2010 به دلیل عفو عمومی دولت گرجستان آزاد شد و بعدش هم به ترکیه سفر کرد و از اونجا هم به سوریه و در نهایت هم از طریق سوریه به داعش ملحق شد. یکم بعد اعتراضات بهار عربی به سوریه رسید و دولت اسد مورد شدیدترین اعتراضات مردمی قرار گرفت. اسد از همون اول به مخالفین خودش، حتی اونا که خواستار معتدلترین اصلاحات اقتصادی بودن، گفت که شما تروریستای القاعده اید، شما مزدورای آمریکا و عربستان و اسرائیلید. بعد هم اسد اومد خیلی از نیروهای علوی رو برای سرکوب مخالف‌ها در مناطق اصلی به کار گرفت. علوی ها کلن در فضای فرهنگی شیعه قرار دارن، حالا مسلمان یه تفاوت هایی هم دارن و علوی های تو سوریه هم تو اقلیت هن و بین 8-15% جمعیت سوریه رو تشکیل میدن و اونا بر سنی ها که نزدیک به 75% جمعیت رو تشکیل میدن حکومت میکنن. اسد از همون اول فرقه گرایی رو به عنوان ابزاری برای بایکوت مخالفانش به کار میبرد. سرکوب سنی ها توسط علوی ها سیاست نابخردانه ای بود که موجب خشم اهل تسنن در سراسر جهان شد. برای همین بود که جنگجویان خارجی از خلیج فارس گرفته تا شمال آفریقا راهی سوریه شدند و به نیروهای اپوزیسیون سوریه ملحق شدند. ولی به دلایل زیادی نیروهای اپوزیسیون سوریه نتونستن خیلی موفق باشن. تعدادی از اونا جنگ رو ادامه دادن، تعدادشون میدون رو خالی کردن و تعداد زیادشون هم به داعش ملحق شدن. داعش که از لحاظ قدرت و ساماندهی از تمام نیروهای دیگه قوی تر بود و در نهایت همه عوامل دست به دست هم داد تا داعش به عنوان بزرگترین و قوی ترین گروه کنترل بخش بسیار بزرگی از سرزمین‌های سوریه رو به دست بگیره. قبلش هم که در عراق کلی تصرفات داشت و دیگه دولت اسلامی عراق و شام کامل شکل گرفته بود. اینجای کتاب نویسنده ها میگن که ما برای نگارش این کتاب با 10 نفر از کسانی که به نحوی با داعش ارتباط داشتن مصاحبه کردیم مثلا روحانیون، جنگجویا، امیران استانها، مقامات امنیتی و و و. بعد نویسنده ها میگن که ما تهش به این رسیدیم که چیزی که این افراد رو به سمت داعش سوق داد میتونست اونا رو به سمت هر جنبش توتالیتر دیگه‌ای هم جلب کنه. حتی جنبش هایی که از نظر ایدئولوژیک مخالف جهاد سلفی هستند. و حالا نویسنده ها میخوان با ذکر مثال به بررسی عواملی که باعث میشد آدم ها به سمت داعش گرایش پیدا کنن بپردازن. من خودم به شخصی این قسمت از کتابو خیلی بهش علاقه دارم و همونطوری که در اول اپیزودم گفتم یکی از دلایل اصلی که ما این کتابو برای اپیزود انتخاب کردیم هم همین بخشه. بریم ببینیم کتاب در مورد دلایلی که باعث شد یه سریا به داعش به عنوان یه جنبش و توتالیتر بپیوندن چی میگه؟ کتاب با آدم‌های زیادی صحبت کرده و مثال‌های زیادی می‌زنه که من چند تاشو برای شما روایت می‌کنم. مورد اول مربوط میشه به یه پسر 19 ساله به نام موتانا عبدالستار که ایشون در اکتبر 2014 توسط داعش دستگیر شد. عبدالستار برای ارتش آزاد سوریه کار می‌کرد و داعش و ارتش آزاد سوریه هم با هم دیگه دشمن بودن. و کار برای اپوزیسیون سوریه یا رسانه‌های سعودی حکمش از نظر داعش مرگ بود. بعد از دستگیری عبدالستار اونو برای بازجویی بردن به یه پایگاه جهادی. عبدالستار برای نویسنده‌ها تعریف می‌کنه که وقتی یکی از اعضای مسن‌تر و خوش برخورد داعش لبخند زنان وارد اتاق شد و منو از دست بازجو نجات داد، من یه نفس راحتی کشیدم. منظور عبدالستار ابو حمزه شامی یه روحانی بلندپایه مذهبی در داعش بود. اونطور که عبدالستار میگفت ابو حمزه با روی خوش درباره ارتش آزاد سوریه صحبت کرد و اینکه چرا داعش با اونا مبارزه میکنه. بعدم به عبدالستار گفت اصلا ببینم تو خودت چرا نمیای با داعش بیعت کنی؟ پیامبر گفته هر کس بمیره و برگردن او بیعتی نباشه به مرگ جاهلیت مرده. عبدالستار میگه اونجا بود که راستش واقعا تنم لرزید. برای اولین بار بود که احساس کردم این حدیث حقیقت داره. اما عبدالستار باز هم حاضر به بیعت با داعش نشد. ابو حمزه هم یه لبخند به ایشون زد و گفت عجله‌ای نیست، بیشتر فکر کن. بعدم دوباره صحبت و صحبت تا اینکه یه هفته بعد عبدالستار تصمیم به بیعت گرفت و خودش هم گفت که دلیل اینکه من به داعش ملحق شدم عقلگرایی داعش و شیوه گسترش دین و مبارزه با بی‌عدالتی توسط داعش بود. تعداد زیادی از اعضای داعش که برای نگارش این کتاب با اونها صحبت شدم دقیقاً احساسات مشابهی داشتند. عبدالستار میگفت وقتی به روحانیان داعش گوش میدی از اینکه بسیاری از جوامع اسلامی از دین حقیقی فاصله گرفتن وحشت میکنید. 90% این جوامع دینشون بدعته. دین حقیقی چیزیه که داعش میگه. حقیقت این بود که داعش تبحر خاصی در شستشوی مغزی جوونا داشت و با تکیه بر این موضوع که همه یا اکثر کشورهای اسلامی اصلا اسلامو نمیشناسن و نتونستن قوانین اسلام رو پیاده کنن، داعش خودش رو مدعی حقیقی اسلام راستین میدونه و از اعتقادات مذهبی جوانها نهایت سوء استفاده را میکنه. یکی دیگه از همین جوانها حمزه محمود، پسری 15 ساله از یه خانواده مرفه در شمال سوریه بود. خانواده حمزه بعد از غیبت‌های طولانی اون در تابستون 2014 متوجه شدن که حمزه به داعش ملحق شده. یکی از برادرای حمزه گفت وقتی که حمزه برای دیدار از خانواده برگشت پیشمون، ما خیلی سعی کردیم که اون به داعش بر نگرده. حتی پدرم عمدن زد یکی از پاهاش هم شکست. اما وقتی که پاش خوب شد دوباره خونه رو ترک کرد و تحت تأثیر ایدئولوژی باز و دلفریب داعش دوباره به اونها ملحق شد. حمزه می گفت برادرهای داعشی مسلمونهای حقیقی هستن و کاری که درسته رو اونا انجام میدن. داعش با همین روش تونسته بود تعداد زیادی از اقلیت‌های ترکمن و حتی کرد رو هم جذب کنه. اقوامی که سختی‌های زیادی رو زیر سلطه و تبعیض و سرکوب رژیم‌های خودکامه عرب تحمل کرده بودن و حالا به داعش پناه برده بودن. گروه دیگه‌ای از افراد که به داعش ملحق می‌شدن، افراط گرایان جان برکف بودن. تجربه جذب این گروه به اندازه ماجرای جذب عبدالستار و حمزه خیلی دراماتیک نبود. این افراد در نتیجه اختلافات بر سر رهبری و بر سر نحوه مبارزات از رده‌های مختلف گروه‌های اسلامی در عراق و سوریه به داعش ملحق می‌شدند. عمر العبسی یکی از اونا بود. عمر مدت زیادی تو زندان‌های رژیم اسد زندانی بود تا اینکه تو عفو عمومی که اسد داد آزاد شد و بلافاصله گروهی به نام شیرهای سنی رو در حومه حلب تشکیل داد و مدتی هم عضو جبهه النصره بود. منتها عمر همرزمان خودشو کافر میدونست، چرا که معتقد بود اونا اونطور که باید و شاید جهاد نمی کنن. برای همینم با جدا شدن از جبهه النصره به داعشی ملحق شد که فکر میکرد اندازه کافی در برابر دشمنان اسلام خشونت به خرج میده. این جریان بریدن از سایر گروه‌ها و پیوستن به داعش خصوصا در سپتامبر 2014 به اوج خودش رسید. در این ماه بود که ده‌ها گروه اسلامی از جمله النصره بیانیه مشترک منتشر کردند و از ائتلاف ملی سوریه که به پشتیبانی غرب برای مقابله با اسد تشکیل شده بود اعلام براءت کردند و خواستار وحدت زیر یک چارچوب اسلامی شدند. بعد تو اکتبر همون سال 7 تا گروه اسلامگرا جبهه‌ای را به نام جبهه اسلامی شکل دادند. حالا دیگه جبهه اسلامی و جبهه النصره بزرگترین گروه‌های نظامی مخالف اسد بودند و خب هر دو هم دشمن داعش بودند. داعش هم سومین گروه بزرگ بود. ولی هر چقدر که زمان میگذشت این دو گروه ضعیف میشدن و داعش قوی تر و به موازات نفوذ داعش در سوریه و عراق خیلی از نیروهای این دوتا جبهه به داعش ملحق شدن. خب تا اینجا دوتا موضوع بررسی شد، یکی شستشوی ذهنی افراد، دومی هم جلب نیروهای افراطی. دلیل سومی که باعث شده بود جمعی از سنی مذهب‌ها به این گروه ملحق بشن این بود که داعش تنها گزینه پیشرو برای سنی مذهبایی بود که بعد از حمله آمریکا به عراق به حاشیه کشیده شده بودند. اونا اول کنترل عراق را از دست داده بودند و حالا در سوریه با کشتاری در سطح ملی روبرو شده بودند و برای انتقام و اعاده حیثیت به داعش ملحق شده بودند. و تازه همه اینایی که داریم میگیم مربوط به نیروهای عراقی و سوری داعش هستن، در حالی که داعش تعداد زیادی نیروی خارجی هم داشت. در سوریه از اواسط 2012، یعنی وقتی که گزارش‌هایی از کشتار غیر نظامیان توسط نظامی‌های طرفدار حکومت در اخبار بین‌المللی منتشر شد، موجی از جنگجوها از سایر کشورهای اسلامی سنی مذهب و کشورهای دیگه به سمت گروه‌های افراطی و مخصوصاً داعش روانه شد. در سپتامبر 2014 سازمان سیا آماری مبنی بر وجود 15,000 جنگجوی خارجی در سوریه ارائه داد که 2,000 نفر از اونا تازه از کشورهای غربی بودن. بیخبری از واقعیت‌های روزمره داعش باعث شده بود که خیلی از عرب‌ها و غربی‌ها به راحتی تحت تأثیر هیبت ظاهری داعش به عنوان جنبش مقاومت سنی با مأموریتی از طرف خدا قرار بگیرن که این جنبش از نظر اونا مورد تأیید تاریخ اسلام و مبانی اسلام هم بود. داعش برای گسترش این تصور با پیشرفته ترین ابزار به تبلیغات و دروغ پراکنی متوسل شده بود و مدام میگفت که نبینید درباره ما چی میگن، بیایید نزدیک حرف خودمون رو گوش کنید. یکی از فعالای رسانه‌ای داعش در حلب به نویسنده‌های کتاب گفت همه باید بدونن که ما چیزی که فکر میکنن نیستیم. ما مهندس داریم، دکتر داریم، فعال محبوب رسانه‌ای داریم. اصلا ما یه سازمان نیستیم، ما یه دولتیم. دو هفته قبل از سقوط موسل، داعش یکی از معروفترین ویدیوهاش رو با عنوان چکاچک شمشیرها منتشر کرد. این فیلم که نمونه اعلای پورنوگرافی جهادی بود، توانایی بالای داعش رو در تولید فیلم‌ها و تبلیغات طولانی و شیک و پیک نشون میداد. تازه محتوای این فیلم‌ها همون چیزی بود که سیاستمدارا و دیپلمات‌های غربی امیدوار بودن باعث انزجار افراد از داعش بشه، ولی خب نشد. فیلم نشون میداد که یکی از مبلغان داعش داره یه قمر رو تو هوا تکون میده و به کفار و یهودیان اورشلیم هشدار میده که جهادی‌ها به زودی به سراغشون میان. بعدم شروع میکنه به پاره کردن پاسپورتش. تو صحنه بعد فیلم نشون میده که دو تا پسر جوون که فرزند یه فرمانده نظامی اسیر شده هستن وسط آتشخالا دارن یه سوراخ میکنن. بعد نوبت پدرشون میرسه که کار کندن رو ادامه بده. فرمانده نظامی اسیر شده وسط کندن رو به دوربین به همه نیروهای شبیه به خودش توصیه میکنه که بیایید اظهار ندامت کنید تا مثل من مجبور نباشید که قبر خودتون رو بکنید. اون سوراخی که داشتن میکندن قبر فرمانده نظامی بود که داشت جلوی دوربین صحبت میکرد. علاوه بر همه اینا، داعش به صورت کاملا سیستماتیک و حرفه‌ای از شبکه‌های اجتماعی و مخصوصاً برنامه زیلو که تقریباً قابل ردیابی نبود برای جذب نیرو استفاده می‌کرد. به گفته احمد احمد، روزنامه‌نگار سوری، دو تا پسر جوان از روستای اونا بعد از گوش دادن به خطبه‌ها و حرف‌های داعشی‌ها از طریق همین برنامه رفتن و به داعش ملحق شدن. از روستاهای سوریه تا مرکز لندن آدمی بود که به داعش ملحق می شد. البته داعش از انواع و اقسام شیوه های غیر دیجیتال هم استفاده می کرد. توی مورد داعش حدود 150 بچه مدرسه 13-14 ساله رو دزدید. این بچه ها بعد از برگزاری یه امتحان در حلب در حال بازگشت به شهرشون کوبانی بودن. داعش اونا رو برد به کمپ آموزشی شریعت و چندین ماه بهشون آموزش داد و قشنگ مغزشون رو شستشو داد و بعدش هم آزادشون کرد. به گفته دو نفر از روزنامه‌نگارا که به خانواده بعضی از این بچه‌ها نزدیک بودن، چند نفر از این بچه‌ها حتی بعد از اینکه به اونها فرصت بازگشت به خانواده داده شد، داوطلبانه باقی موندن و به اعضای داعش تبدیل شدن. بعضی هم بعداً به داعش ملحق شدن. داعش در گفتمان عمومیش خطاب به مسلمونا عمدتاً از بحث‌های آخرالزمانی اسلام برای مشروعیت خودش استفاده می‌کرد و به حدیثی از پیامبر استناد می‌کرد که می‌گفت در آخرالزمان نبردی میان مسلمانان و مسیحیان در دابق، شهری در نزدیکی حلب در می‌گیره. این حدیث مرتباً مورد ارجاع داعش قرار می‌گرفت و اونقدی برای داعشی ها اهمیت داشت که اونا اسم مجله تبلیغاتیشون رو هم دابق گذاشتن. علاوه بر این، عراق و سوریه جایگاه اولین امپراتوری های مسلمان و زادگاه بسیاری از پیامبرا بودن و آرامگاه بسیاری از اصحاب و بستگان پیامبر هم تو همین دوتا کشوره. همچنین بنا به بعضی احادیث، برخی از مناطق آخرالزمانی هم تو این دو کشور واقع شده و خب این سمبول ها در واقع سلاحی در دست داعش برای پیش بردن ایدئولوژی خودش و به دست آوردن مشروعیت در بین قشری از مسلمانان محافظه کار محسوب می شد. ابوبکر البغدادی در 8 آوریل 2013 اعلام کرد که وقتی وضعیت سوریه رو به وخامت رفت و کشت و کشتار زیاد شد و مردم سوریه کمک خواستن و همه اونا رو رها کردن، ما راهی جز کمک به اونا نداشتیم. بنابراین یکی از سربازامون شخصی به نام جولانی رو همراه با گروهی از فرزندان منصوب کردیم و از عراق به سوریه فرستادیم تا به نمایندگان ما در سوریه بپیوندن. بعد هم نیمی از ذخایر خودمون رو به صورت ماهانه بهشون اختصاص دادیم و به دلایل امنیتی هم این موضوع رو اعلام نکردیم تا افراد بتونن به دور از همهمه و کذب و تحریف رسانه‌ها با حقیقت دولت اسلامی آشنا بشن. بغدادی در پیامش اعلام کرد که جبهه النصره و دولت اسلامی عراق میخوان یه نهاد جهادی فرامنطقه‌ای به نام دولت اسلامی عراق و شام رو تشکیل بدن. قسمت اصلی حرفای بغدادی راست بود و اون جولانی رو فرستاد به سوریه و کمک مالی هم کرد. منتها جولانی بعد از تشکیل دادن جبهه النصره راهش و آرمانش رو از داعش جدا کرد و 2 روز بعد از پیام بغدادی اعلام کرد که نه ممنون. جولانی ضمن ادای احترام به موافق خودش در عراق گفت که با این ادغام موافق نیست. اون از دولت اسلامی عراق بابت تأمین بودجه عملیاتی النصره تشکر کرد و تاییدم کرد که بغدادی اونو به نمایندگی خودش برای رهبری النصره انتخاب کرده. با این حال جولانی به همه تردیدها درباره اینکه واقعاً به چه کسی وفاداره پایان داد و بیعت خودش و جبهه النصره را با القاعده و شخص الزواهری اعلام کرد و این موضوع آغاز اختلافات و جنگ‌هایی بین جبهه النصره و داعش شد که در نهایت به نفع داعش تموم شد و حتی بعضی از نیروهای النصره همونطور که قبلا گفتیم به داعش ملحق شدند. در درگیری بین نیروهای نظامی مخالف رژیم سوریه با داعش برنده اصلی کی بود؟ برنده اصلی نه نیروهای نظامی مخالف سوریه بودند و نه داعش. برنده اصلی بشار اسد بود. اسد خیلی خوشحال بود که میدید داعش در حال کشتن نیروهای مخالف اونه و حالا برعکسش هم بازم واسه خوشحالی بود براش. بعدتر در تمام مدتی که نیروهای ائتلاف در خاک سوریه با داعش می جنگیدن که خب می‌خواستن داعش را از سوریه بیرون کنن، خود رژیم سوریه عمدتاً از درگیر شدن با داعش خودداری می‌کرد، مگه اینکه مستقیماً مورد تهدید اونا قرار می‌گرفت که خب خیلی هم کم پیش می‌اومد. نیروهای رژیم اسد در سال‌های 2013 و 2014 داعش رو رها کرده بودن و حملات هوایی خودشون رو علیه ارتش آزاد و سایر گروه‌های شورشی انجام میدادن. یکی از مشاوران رژیم اسد به نشریه نیویورک تایمز گفت که رها گذاشتن داعش باعث میشه ما بتونیم به همه جهان اعلام کنیم که ببینید همه شورشی‌های افراطی ضد رژیم شبیه به داعشن. صرف نظر از نظرات شخصی بشار اسد و ابوبکر بغدادی راجع به همدیگه، اولویت تاکتیکی اصلی اونا در سوریه با همدیگه برابر بود، یکسان بود. چی بود؟ نابود کردن اپوزیسیون ملیگرای سوریه که مخالف اسد بودن. خیلی وقتا داعش میتونست به سربازای رژیم اسد حمله کنه، اما این کارو نمی کرد و ترجیح میداد نیروهاش رو به مناطقی در سوریه ببره که قبلا توسط ارتش آزاد سوریه یا جبهه النصره و حالا سایر گردانهای اسلامی مخالف رژیم اسد تصرف شده بود و داعش با جنگ با اونا مناطق رو تصرف میکرد. داعش ایدهش این بود که بذار بقیه جنگجوها یه سرزمین رو به دست بیارن، بعد از اینکه اونا حالا شهر رو گرفتن، استان رو گرفتن، ما میریم سراغشون و سرزمین هایی که مخالفای رژیم به دست آوردن رو از اونا میگیریم و تو این نقشه هم داعش خیلی موفق بود. در کل ماهیت و ساختار داعش به این صورت بود که بغدادی با استفاده از شبکه‌ای که اول از همه زرقاوی پایه‌گذاری کرده بود و بعدش هم مصری و ابو عمر بغدادی اونو گسترش داده بودن، دولت اسلامی عراق رو تشکیل داده بود و رده های بالای این دولت خودخوانده رو هم به صدامیان سابق سپرده بود. در ادامه هم بغدادی با از میون برداشتن رقبا و جنگ با تمام گروه های مخالف و در نهایت با جدایی از القاعده، جایگاه خودش رو به عنوان خلیفه و جایگاه داعش رو به عنوان دولت اسلامی عراق و شام مستحکم کرد. بغدادی می گفت اگه مسلمونا قوی باشن دوباره خلافت میتونه به اسپانیا برسه و حتی روم رو هم شکست بده. چیزی که شنیدید خلاصه ی کتاب داعش، گزارشی از درون ارتش وحشت بود که به کمک ایمان نژادحد، پرستو کریمی و نکیسا عبداللهی تولید شده. اگه دوست داشتید میتونید پادکست رپاپ رو در اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید و مطالب تکمیلی و عکس‌ها و فیلم‌های مربوط به اپیزودها رو اونجا ببینید. ممنون که ما رو همراهی میکنید و از ما حمایت میکنید و به امید دیدار. امیر سودبخش، آذر 1401.